ظرفیتی که در واحد تولیدی داره تولید میکنه و داره فعالیت میکنه،
برای تحقق شعار امسال یک تغییر اساسی در نگاه بدنه کارشناسی و سیاست‌گذار کشور لازمه.
دولت نظارتش رو بکنه، دولت ریل‌گذاری بکنه، دولت سیاست‌گذاری بکنه، اما کار باید دست بخش خصوصی
باید
بشه. اقتصاد مردمی بشه.
هم از لحاظ منابع طبیعی، هم از لحاظ منابع انسانی، نیروی تحصیل کرده، نیروی جوان، ما وضعیت بسیار مساعدی از لحاظ ظرفیت داریم.
در مردم سازی اقتصاد بعد بازار درست کنیم، بعد بستر مهیا کنیم.
میتونیم با چند چرخش تحول آفرین از این ظرفیت بالقوه استفاده کنیم، اون رو تبدیل به یک پیشران جهش تولید بکنیم.
جهش تولید، راهکارهای مشارکت مردم در تولید و اقتصاد.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوان تولید هم به جهش برسد.
جهش تولید.
به نام خدا، عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد با برنامه جهش تولید. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و خوش آمد میگیم به شما که برنامه جهش تولید رو پیگیری میفرمایید. برنامه جهش تولید در گفتگو با فعالان بخش خصوصی، تولید کنندگان و کارآفرینان به راهکارهای تحقق شعار سال در اقتصاد کشور و افزایش مشارکت مردم می‌پردازه و تلاش داره با طرح دوباره و چند باره مشکلات تولید و کارآفرینی در کشور مسئولان دولتی رو به رفع این مشکلات دعوت کنه. دوستان، ما در هر برنامه جهش تولید یک موضوع رو از موضوعات صنعتی یا تولیدی انتخاب می‌کنیم برای بررسی مشکلات و چالش‌های اون صنعت یا تولید و فعالان بخش خصوصی رو هم دعوت می‌کنیم در این برنامه حاضر بشن و ضمن معرفی قابلیت‌ها و توانمندی‌های اون حوزه، راهکارهای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد رو در جهت تحقق شعار سال به ما و شما بگن. برنامه جهش تولید رو میتونید روزهای پنجشنبه ساعت 21 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید و میتونید نظراتتون رو درباره این برنامه و موضوعات مورد نظر خودتون به سامانه پیامکی 30,3637 ارسال بفرمایید. دوستان عزیز همراه ما، خدمتون عرض بکنم که امروز در برنامه جهش تولید ما به یکی از صنایعی میپردازیم که به هر حال مصرفش در بین مردم بسیار گسترش پیدا کرده و مردم از اون استفاده میکنن. صنایع کنسرو ایران صنعتی است که امروز در موردش میخوایم صحبت بکنیم و چالش‌های پیش پای تولید کنندگان محترم رو به بررسی بگذاریم. اگر اجازه بفرمایید بریم با هم یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم و با مهمانان محترم بحث در مورد صنایع کنسرو ایران رو آغاز میکنیم.
سلام، وقتتون بخیر. من سعید زاره محمدی هستم و در این بخش از برنامه جهش تولید میخوایم که راجع به صنعت مهم کنسرو سازی در کشور با شما صحبت بکنیم. در زمینه تاریخچه بسیار مختصر این صنعت در ایران میشه گفتش که از سال 1316 با تولید کنسرو ماهی در بندرعباس این صنعت شروع به کار کرد، ولی امروز طبق آخرین آماری که رئیس سندیکای کنسرو گفته سالانه 250 تا 300 میلیون قوطی کنسرو ماهی فقط در کشور تولید میشه. البته که منظور ما از کنسرو فقط کنسروهای ماهی نیست، ولی حالا به ماهی به عنوان یکی از کنسروهایی که نسبتاً استفاده ازش خیلی مورد استقبال مردم قرار گرفته کمی میپردازیم و بعد ببینیم سراغ کنسروهای دیگه. همونطور که گفتم سالانه 250 تا 300 میلیون قوطی کنسرو در کشور تولید میشه و تا دو سال پیش صادرات کنسرو ماهی هم از شرایط بسیار مساعدی برخوردار بوده، اما به دلیل افزایش قیمت ماهی کنسرو در داخل توان صادرات کاهش پیدا کرده. یعنی نسبت به سال 1401 ما حدود 45% صادراتمون کاهش پیدا کرده که انتظار میره با تسهیلگری رفع موانع صادرات افزایش پیدا کنه. با بهره گیری از دو تا تکنیک بسته‌بندی در ظروف غیر قابل نفوذ و اعمال فرآیند حرارتی، ماندگاری کنسرو تا دو سال افزایش پیدا کرده در ایران و اصلا نیازی هم به وجود افزودنی ها در این سیستم نیست. بر این اساس در تمامی محصولات کنسروی که فرایند حرارتی استریلیزاسیون بر اونها اعمال میشه نیازی به افزودن ماده نگهدارنده نیست و این باور قدیمی که تمام کنسرو ها مواد نگهدارنده دارند میشه گفت که درست نیست. اما یک آمار دیگه به ما نشون میده که سالانه 30% محصولات غذایی کشاورزی کشور قبل از رسیدن به سفره مردم از بین میرن که این رقم با حمایت از صنعت کنسرو به حداقل خودش خواهد رسید. به عنوان مثال ماهی رو در شرایط شور و انجماد نهایتاً تا 9 ماه میشه که نگهداری کرد، اما زمانی که تبدیل به کنسرو بشه حداقل تا 2 سال امکان نگهداری داره که علاوه بر جلوگیری از فساد به دلیل ماندگاری بالا امکان صادرات رو هم فراهم میکنه. از مهر پارسال با وجود اینکه هزینه های تولید افزایش پیدا کرده هیچ افزایش قیمتی در زمینه کنسرو ها وجود نداشته و همچنان کنسرو ماهی داره به قیمت 87500 تومان به فروش میرسه. واردات از 10000 تن در سال 1401 به 23000 تن در 1402 رسید و پیش بینی میشه که در 6 ماه دوم امسال در حدود 25000 تن باشه. اگر روند همکاری بین بخش دولتی و خصوصی ادامه پیدا کنه ثبات قیمت هم تداوم خواهد داشت. البته پنل‌های هوش مصنوعی در زمینه بازاریابی و همینطور نقش صنایع بسته‌بندی در صنعت کنسروسازی قراره که بررسی بشن و مطمئناً تأثیر گزاف و بسزایی در زمینه تولید داخل و همینطور صادرات خواهند داشت. همطور که تا الان متوجه شدید کنسروسازی در حالی که یک صنعت استراتژیک در کشور به شمار میره باعث جلوگیری از ضایع شدن محصولات کشاورزی هم میشه. تنوع محصولات کشاورزی، دامپروری و شیلات یکی از مهمترین بخش‌های جذاب برای صاحبان سرمایه میتونه باشه که در صنایع تبدیلی مربوط به این تولیدات به ویژه در صنعت کنسروسازی حضور پیدا کنن. اما خب مهمترین نکته در این سرمایه‌گذاری چرخه تامین مواد اولیه و دستیابی به بازارهای هدف قابل اعتماد و تضمین فروش محصولات تولیدیه که اینجا باید دولت ورود پیدا بکنه و این تسهیلات رو و این کمک‌ها رو در اختیار سرمایه‌گذار بخش خصوصی قرار بده. مثلا استان سیستان و بلوچستان به دلیل برخورداری از 320 کیلومتر مرز آبی همواره به عنوان قطب اصلی فعالیت‌های آبزی پروری و صیادی شناخته میشه و تو اون استان ما کلی مرز آبی اقیانوسی داریم که این خصوصیات و ویژگی‌های کم نظیر به ویژه به لحاظ شرایط اقلیمی، وجود دریای عمان، نوار ساحلی و همچنین گونه‌های آبزی با ارزش تجاری بالا تو آب‌های منطقه میتونه به عنوان محرک‌هایی برای سرمایه‌گذارها شناخته بشه. از اینکه در این بخش همراه من بودید از شما متشکرم. امیدوارم که لذت برده باشید. تا هفته آینده خدا نگهدار.
خب امروز در این برنامه دعوت کردیم از جناب آقای محمد عبداللهی، یکی از تولید کنندگان نمونه صنایع کنسرو ایران که لطف کردن به استودیوی ما تشریف آوردن، و جناب آقای دکتر سلمان ماندنی دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران که ایشون هم در استودیو در خدمتشون هستیم. آقای عبداللهی عرض سلام دارم خدمت شما.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزاریم از حضورتون در این برنامه. جناب آقای دکتر ماندنی خدمت شما هم عرض سلام داریم.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی و سایر همکاران گرامی و همچنین شنوندگان محترم برنامه رادیو اقتصاد رو دارم.
تشکر میکنم از حضور دو بزرگوار در برنامه. در ابتدا میخواستیم اگر که لطف بفرمایید در مورد توانمندی ایران در صنایع کنسرو ایرانی توضیح بفرمایید، چرا که ما در سالهای اخیر بسیار میبینیم که استفاده از کنسرو در بین مردم شایع‌تر شده نسبت به گذشته و مردم بیشتر به این محصول روی آوردن، چرا که حالا در زمانهای خاصی بسیار کاربری خوبی داره برای مصرف کنندگان. آقای دکتر ماندنی اگر ممکن توضیح بفرمایید که پتانسیل و ظرفیت تولید کنسرو ایران الان در چه حدی است؟
یک گریزی بزنیم، اول به سندیکای صنایع کنسرو، بعد جواب سوال حضرت عالی رو عرض کنم. سندیکای صنایع کنسرو بعد از سندیکای قند و شکر یکی از قدیمی ترین سندیکاها در کشور هست که با قدمتی بیش از 50 سال هست.
بله.
و در حال حاضر بیش از 200 عضو مهم و اثرگذار در سراسر این کشور عزیزمون داره.
بله.
سندیکای صنایع کنسرو سه وظیفه مهم و اصلی رو داره: یکی دفاع از منافع مشروع اعضا، دو کمک به رفع موانع تولید و تسهیل روند فعالیت شرکت‌های عضو سندیکا با برقراری ارتباط مؤثر با سازمان‌ها و ارگان‌های زیربط و همچنین کمک به افزایش مصرف سرانه محصولات کنسروی همراه با فرهنگ سازی، آگاهی بخشی و تولید محتواهای مرتبط. این سه وظیفه مهم و اصلی سندیکای صنایع کنسرو هست.
بله.
خدمت شما که عرض کنم صنایع ما در حال حاضر صنایع پویا،
بله،
چالاک و با تولیداتی بروز که دارای توان رقابتی بالا و همچنین دارای خلاقیت و ایده های جدید در محصولاتشون هستند. این بحث صنایع کنسروی ماست. صنعت کنسرو به دلیل دارا بودن بالاترین استانداردها بر اصل سلامت محور و کیفیت محور محصولاتش تا آخرین حد تلاشش میکنه که محصولات رو با استاندارد قابل قبول و با کیفیت خیلی بالایی تولید کنه و در اختیار مصرف کنندگان نهایی قرار بده.
بله.
میدونید که صنعت کنسرو سه رسالت مهم رو در کل جامعه بر عهده داره: یکی فراوری هست و تولید،
بله،
دو درجه بندی هست و بسته بندی، سه نگهداری هست و ذخیره سازی. با این سه رسالت به عنوان میداندار اصلی ایفای نقش میکنه صنعت کنسرو. یعنی دوستان تولید کنندگان ما در این سه اصل باعث میشن که محصولات کشاورزی، محصولات صیادی، مثلا گوجه فرنگی اجازه خام فروشی دیگه نمیدهن، این رو فراوری میکنن، تولید رو به گوجه فرنگی میکنن، گرید بندی، درجه بندی میکنن، در متریال های مختلف بسته بندی میکنن، ذخیره سازیش میکنن و داخل کشور عزیزمون مصرف کنن، هم به سایر نقاط کشورهای جهان اینو صادرات کنن.
چقدر ما میتونیم تولید کنسرو داشته باشیم در کشور؟ حالا انواع کنسرو،
ما ظرفیت اسمی که کارخونه جات دارن ظرفیت بسیار بالایی است. ما بالغ بر 700-800 کارخانه تولید کنسرو در کشور داریم که در جاهای مختلف با توجه به اقلیم‌های مختلف، با توجه به مواد اولیه‌های مختلف این کارخانه‌ها بنا شدن. مثلا در سمت چابهار ما کارخانه‌های تن ماهی، کنسرو تن ماهی رو تولید می‌کنند. در مثلا سمت استان فارس کارخانه های که تو با تولیدات کشاورزی مرتبطن. در جاهای مختلف با توجه به اقلیم های مختلف و با توجه به موادهای اولیه در دسترس این کارخانه ها بنا شدن و محصولات کنسروی رو یک بار دیگه عرض کنم با استاندارد بالا و قابلیت نگهداری بدون هیچ گونه مواد نگهدارنده‌ای در اختیار مصرف کنندگان قرار میدن.
حالا این 700-800 کارخونه که شما فرمودین میزان تولیدشون میتونیم یه عدد بدیم به شنوندهای محترم؟
میزان تولید متغیره، یعنی میزان تولید رو بگم واقعی و دقیق نه
نداریم، آمار نداریم.
بله بله. بله.
خب اجازه بفرمایید صحبت بکنیم با جناب آقای مسعود بختیاری که روی خط تلفن همراه برنامه جهش تولید ما هستن، رئیس هیئت مدیره سندیکای کنسرو ایران. خدمتتون عرض سلام دارم آقای بختیاری.
سلام عرض سرکار خانم رفعتی، درود بر شما و درود بر تمامی شنوندگان فهیم برنامه خوب جهش تولید و نیز درود بر میهمانان گرانقدر و ارزشمند شما در استودیو.
سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستین روی خط تلفن در برنامه جهش تولید. آقای بختیاری، همین سوالو می‌خواستم از خدمت شما بپرسم. جناب آقای دکتر ماندنی اشاره فرمودن به تعداد کارخانجاتی که محصولات کنسروی خودشون رو و تأکید داشتن پویا و چالاک هستن با تولیدات بروز و سلامت محور. اینکه ما چقدر توانمندی داریم در تولید محصولات کنسروی و چقدر میتونیم این رو افزایش بدیم، چون به هر حال بحث صادرات رو هم یه اشاره‌ای بهش فرمودن که خیلی مهمه. یکی از مشکلات جدی کشورها و همینطور ایران بحث اشتغال هست، بحث ارزاوری هست، که اگر ما بتونیم در این زمینه تولیداتمون رو بالا ببریم، بیشتر از نیاز و مصرف داخلی خودمون میتونیم با صادرات اونها هم اشتغالمون رو تقویت بکنیم و هم ارزاوری داشته باشیم. شما توضیح بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. البته من بخشی از فرمایشات جناب آقای دکتر ماندنی رو شنیدم.
بله.
اجازه میخوام چون کامل نشنیدم، اگر ایشون اشاره فرمودن بفرمایید که من دیگه در این خصوص صحبت نکنم. میخوام تأکید بکنم بر نقشی که صنعت کنسرو در تأمین، ایجاد و حفظ امنیت غذایی کشور دارد.
بله.
به واسطه پیشگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، اهم از محصولات زراعی و باغی.
بله.
و نیز محصولات دامی و آبزیان.
بله.
به عنوان نمونه من عرض بکنم خدمت شما، ما در صنعت کنسرو محصولات فوق العاده فساد پذیر رو تبدیل میکنیم به محصولاتی با ماندگاری بالا و در دسترس همگان در هر زمان و فارغ از مکان و زمان. نمونه شاخص رو عرض کنم، مستحضر هستید، ماهی یکی از مواد غذایی فوق العاده فساد پذیره. و نیاز به شرایط نگهداری خاصی داره.
درست.
ماهی تازه رو شما اگر در شرایط خوب در بین پودر یخ نگهداری کنید، حد اکثر میتونید چیزی حدود 4-5 روز اونو نگهداری بکنید.
درست.
که کیفیتش کما بیش حفظ بشه. ما ماهی با این فساد پذیری رو بالا رو تبدیل میکنیم به کنسرو ماهی که حداقل 2 سال ماندگاری دارد.
بله.
و شما میتونید اون رو در کوه و در و دشت و دمن و صحرا و هر شرایط اقلیمی مصرف کنید و در هر زمانی کاملا قابل دسترس هست. این ویژگی صنعت کنسرو رو متمایز میکنه به نسبت بسیاری از صنایع حالا غذای دیگر، که البته همه حائز اهمیت فراوان هستند. اما در بحث امنیت غذایی صنایع تبدیلی و به ویژه صنعت کنسرو که یکی از بخش‌های مهم صنایع تبدیلی کشور هست، جایگاه فوق العاده ویژه‌ای داره. اما پرسشی که سرکار عالی فرمودید و اون به هر حال ظرفیت تولید کنسرو کشور، من به 2 کالای مهم و استراتژیک این صنعت اشاره میکنم. نخست صنعت کنسرو ماهی.
بله.
ظرفیت سازی که در کشور شده چیزی حدود 900 میلیون قوطی کنسرو در سال هست.
بله.
یعنی ما ظرفیت فعلیمون نزدیک به 900 میلیون قوطی کنسرو.
بله.
در سال سرمایه گذاری شده. اما آن چیزی که در عمل محقق می شود، برآورد ما یک چیزی حدود 300 میلیون قوطی کنسرو در سال هست.
بله.
تقریبا 1/3 آن چیزی که در کشور سرمایه گذاری شده. در حوزه صنعت رب گوجه فرنگی هم تقریبا چنین شرایطی رو ما حاکم هستیم. یعنی برآورد ما این هست که در حوزه صنعت کنسرو رب گوجه فرنگی ما حدود 1,500,000,000 قوطی کنسرو در سال سرمایه گذاری شده. آن چیزی که اتفاق میفته، برآورد ما چیزی حدود 600,000,000 قوطی در سال هست که تولید میشه. این نشون میده که اگر توجه ویژه‌ای به این بخش بشه، ظرفیت ها وجود دارد و ما میتونیم نه تنها پاسخگوی نیاز بازار داخل باشیم که چه بسا میتونیم بازارهای بین المللی رو هم فتح بکنیم، که خب خوشبختانه در زمینه رب گوجه فرنگی ما نسبتاً موفق بودیم. من به عنوان نمونه عرض بکنم، در سال 1402 بالغ بر 144 میلیون دلار صادرات رب گوجه فرنگی در کشور بوده که به نسبت سال 1401 رشدی بالغ بر 70% رو ما شاهد بودیم. ملاحظه می‌فرمایید که ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی در کشور ما وجود دارد که شوربختانه تا کنون بسیاری از این ظرفیت‌ها مخفول مانده.
بله. جناب آقای بختیاری، میتونم سوال بکنم در زمینه اشتغالزایی که صنعت کنسرو ایران داره؟
بله، ما خوشبختانه در حوزه اشتغالزایی هم از جمله صنایعی هستیم که توی این زمینه هم به هر حال میتونیم به عنوان یک شاخص مطرح باشیم، و دلیل عمده اون هم اینه که صنعت کنسرو در بسیاری از زمینه‌ها به هر حال وابسته است به نیروی انسانی. یعنی جدای از این که ما از تکنولوژی روز دنیا بهره میبریم، اما بخشی از فرایند تولید نیازمند نیروی انسانی هستیم و هنوز تکنولوژی در دنیا شکل نگرفته که بتونه در واقع جایگزین نیروی انسانی باشد. به عنوان نمونه عرض کنم در صنعت کنسرو ماهی، فرایند و مرحله پاک کردن ماهی که شامل جداسازی زوائد غیرگوشتی هست، یعنی استخوان، تیغ، فلس، پوست و گوشت تیره، تمامی این مرحله توسط نیروی انسانی انجام میشه و در این زمینه هم نقش بسیار مهمی ایفا میکنیم. اما آن چیزی که مهمتر هست و کمتر مورد توجه قرار میگیره، نقشی که صنعت کنسرو در معیشت جامعه شریف کشاورزی، جامعه شریف دامداران و به ویژه جامعه شریف صیادی ایفا میکنه. به عبارت دیگر، ما به عنوان نمونه عرض بکنم در حوزه صید تنماهیان که در جنوب استان سیستان و بلوچستان منطقه چابهار انجام میشه و به هر حال هموطنان عزیز و غیور ما در استان سیستان و بلوچستان این زحمت رو به دوش میکشند، بیش از 95% تن ماهیان به صرف صنعت کنسرو میرسه. ملاحظه میفرمایید که دقیقا معیشت جامعه صیادی گره خورده به در واقع
تولید کنسرو.
همین حالت در کشت گوجه فرنگی هست، در کشت لوبیا هست، نخود فرنگی، ذرت و سایر محصولات زراعی. از اونجایی که به هر حال کمپوت هم به نوعی زیر مجموعه صنعت کنسرو قرار میگیره، محصولات باقی نیز معیشتشون جامعه حالا کشاورزان و باغداران دقیقاً به صورت تنگاتنگ گره خورده به صنعت کنسرو.
تشکر میکنیم. خب جناب آقای عبداللهی، شما به عنوان یکی از تولید کنندگان نمونه صنایع کنسرو ایران معرفی شدید. با توجه به صحبت‌هایی که جناب آقای دکتر ماندنی کردن و جناب آقای بختیاری، می‌خواستیم نظر شما رو به عنوان یک تولید کننده بدونیم. اینکه چقدر می‌تونین در این زمینه توسعه تولید داشته باشین؟ چه چالش‌هایی پیش روی شما هست اگر که این اتفاق بخواد بیفته و گسترش بدین کار خودتون رو، و نیاز به چه همکاری‌هایی دارین از طریق بخش دولتی؟
خدمتتون عرض بکنم که به هر حال همونجوری که اشاره شد، امروز در ایران کارخونه های خیلی خوبی در حوزه صنعت کنسرو فعال هستن و با کیفیت های خیلی خوب، و ما هم یکی از اونها هستیم. پتانسیل افزایش تولید وجود داره و یکی از موضوعاتی که به نظرم باید دولت تصدیگری بکنه این هستش که اصلا ما چه نیازی به ایجاد کارخونه های جدید داریم.
بله.
چون همون جوری که آقای بختیاری هم اشاره کردن، ظرفیتی که امروز وجود داره بیشتر از آن چیزیست که داره تولید میشه.
ظرفیت خالی داریم،
ظرفیت خالی وجود داره. یکی از موضوعاتی که وجود داره اینه که باید مثلا موانع صادرات رو باید برطرف بکنن که ما بتونیم صادرات رو افزایش بدیم. و وقتی که صادرات افزایش پیدا بکنه و ارز به کشور برگرده، هم رونق تولید انجام میشه و همینطور از در صرفه‌جویی که از تیراژ کارخونه‌ها منتفع میشن، باعث توسعه اون شرکت‌ها خواهد بود.
آیا شما مواد اولیه‌تون همه به داخل وابسته است یا اینکه مواد اولیه غیر داخلی هم داریم برای تأمین کنسروتون؟
توی کنسرو ما واردات عبوبات هست که از بعضی از کشورها وارد میشه و ولی اکثر تولیدات توی تون ماهی واردات داریم، توی رب گوجه فرنگی که اکثرشون داخلی هستش.
بله. و در مورد خود اون قوطی هایی که مواد رو داخل اون کنسرو میکنیم، آیا اونها همه داخلی هستن؟
مواد اولیهش وارداتی.
اون هم وارداتی است. بعد در این زمینه مشکلاتی هم وجود داره یا خیر؟
به هر حال مشکلات وجود داره. مشکلات به خصوص در حوزه تامین امسال ما خیلی در این حوزه، یعنی یکی از مسائلی که الان کارخونه ها باش مواجه هستن تامین مواد اولی است تا فروش.
در زمینه ماشینالات چطور؟ آیا ما ماشینالاتی که استفاده میکنیم در داخل ایران همه تولید داخلن یا نه وارداتی هست؟
ماشینالاتی که در کشور استفاده میشه غالبا تولید داخل کشور هست و انصافا کیفیت هاشون هم خیلی خوبه.
یعنی تونستیم ماشینالاتی تولید بکنیم به روز مطابق با آنچه که حالا در کشورهای صنعتی دنیا داره استفاده میشه؟
بله،
و مشکلی از این زمینه نداریم. خب جناب آقای ماندنی، نظر شما رو هم در این زمینه می‌خوایم بدونیم. ببینین، ما در برنامه جهش و تولید می‌خوایم وقتی وارد صنعت میشیم و راجع به اون صحبت می‌کنیم، همونطور که ابتدای برنامه خدمت شما و دوستان شما درس کردم و همطور حالا جناب آقای بختیاری هم الان همراه ما هستن، این که ما این صنعت رو از زوایای مختلف مورد بررسی قرار بدیم، اینکه ظرفیت‌های موجودمون رو بسنجیم، امکان افزایش ظرفیت رو بررسی بکنیم، مشکلاتی که در استفاده از ظرفیت‌های خالی فعلیمون داریم که الان این عددی که آقای بختیاری اشاره کردن عدد بسیار بزرگی است، واقعا عدد بزرگی هست، و اگر ما فکر بکنیم که بیایم این ظرفیت رو به صورت کامل ازش استفاده بکنیم، می‌بینیم چه نیروی زیادی و چه محصولات زیادی می‌تونیم به این چرخه اضافه بکنیم. کجای کار ایرادی وجود داره که ما نتونستیم این ظرفیت رو پر بکنیم، علارغم این که نیاز داریم به اشتغال زایی، نیاز داریم به ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری؟
خدمت شما که عرض کنم جهش تولید ملزم داشتن برنامه همراه با یک ساختار مناسب هست.
بله.
در بخش صنعت ما ظرفیت ها و پتانسیل بسیار بالایی داریم، اما چرا این ظرفیت بخش عظیمیش استفاده نمیشه؟ خب چالش های متفاوتی روبرو هست.
ده.
اولین چالشی رو که ما در بخش صنعت داریم بخش ناترازی انرژی است. این ناترازی انرژی در فصل گرم نمیشه کمبود برق، میگیم بحران برق. در فصل سرما نمیتوانیم بگوییم کمبود گاز، میگیم بحران گاز. ما همش از چالش حرف نزنیم، راهکارم بدیم. راهکارش چیه برای این ناترازی انرژی؟
واقعا چیه
راهکار؟ احداث نیروگاه های تجدید پذیره، نیروگاه های پاک خورشیدیه.
بله.
همینجوری که در کشورهای همسایه ما، اطراف ما دارن مزرعه های تولید انرژی پاک را اندازه.
بله، تجدید پذیر.
بله. و یک نکته من تو پرانتز خدمت شما عرض کنم، این ناترازی انرژی فقط در بخش صنعت ما نیست ها.
بله.
شما ما دومین چالشمون بخش تأمین مواد اولیه هست. بخش عظیمی از صنعت کنسرو مواد اولیش برمیگرده به صنعت کشاورزی. چرا گفتم این دوتا به هم ارتباط دارن؟ شما یک کشاورز که در یک زمین چند ده هکتاری داره یک محصولی رو کاشت میکنه، موقعی که برق چاه آب ایشون قطع میشه چه اتفاقی براش میفته؟ اون محصولی رو که کاشت کرده هم از لحاظ کیفیت دچار عفو میشود، هم از لحاظ کمیت یعنی مقدار برداشتش در اون زمین کمتر میشه. خب این باعث میشه که همینجور زنجیره وصل